بسم الله الرحمن الرحيم.
منها قوله تعالى الحشر فاعتبروا يا أولي الأبصار بناء على تفسير الاعتبار بالعبور والمجاوزة والقياس عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرع وفيه أن الاعتبار هو الاتعاظ لغة وهو الأنسب بمعنى الآية الواردة في الذين كفروا من أهل الكتاب إذ قذف الله في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وأين هي من القياس الذي نحن فيه. خب بحث ما در قياس بود بقول عرب ها که شوی شوی آمدیم در بحث قیاس، گفتم در دو مرحله باید بحث کنیم. مرحله اول این که آیا قیاس واقعا مفید قطع به حکم شرعیه، و اگر مفید قطع باشد که حجیت قطع ذاتیه، دیگر نیازی به استدلال بر حجیت نداریم. اگر به اون مرحله رساندیم که خود قیاس مفید قطع به حکمه، دیگر هیچ جای تردید باقی نمیمونه. این بود که دیروز اینا خواندیم و دیدیم با برهان صبر و تقسیمش رو هم دیدیم و از راه نفی احتمالات هم دیدیم که به هیچ وجهی قیاس مفید قطع به حکم شرعی نیست، پس حجیت قطع حجیت نداره، بلکه مفید ظن به حکم شرعیه. خب اگر مفید ظن به حکم شرعیه، آخر ما در شریعت اسلام داریم بعضی ظنون حجته، فلیکن القیاس منها، قیاس هم از اون ظنون حجت باشه. خب اگر از ظن حجت باشه، باید دلیل بر حجتش داشته باشه. ما که گفتیم ما دو جور دلیل بر عدمش داریم، نه دلیل بر وجودش، ولی آقایان سنی ها آمدن گفتن چی؟ گفتن ما دلیل داریم بر وجود، دلیل بر حجیت داریم. قیاس مفید ظن به حکم شرعیه و این ظن حجته. چرا حجته؟ بالادلت الاربع، هم آیات دلالت داره، خدا گفته قیاس حجت، و هم پیامبر فرموده که قیاس حجته، و هم اجماع علما گفتن بله قیاس حجته، و هم دلیل عقلی گفته است که قیاس حجته. حالا رسیدیم به این، ببینیم واقعا هم چهار تا دلیلی داریم، این چی جور شده چهار تا دلیل داشته باشیم بر حجیت قیاس، ولیکن شیعه ها اصلا ملتفت نشده باشن. اینجاست که قسم حضرت عباسی، آقایان میبینن که سواد آقایان چقدر جوش زده ها، ببین که چی جور استدلال میکنن. اما الآیات میفرما چند تا آیه را ذکر کردن برای این که خداوند فرموده قیاس بر شما حجته. قیاس یعنی بله حمل کردن فرع را بر اصل، برای این که یه علت مزنونه بین اینها وجود دارد، علت زنی نه علت قطعی. قطعی نداریم به علیت، فقط زن داریم. خداوند گفته همچو حمل فرع بر اصل بر شما حجته. خود در کجای قرآن گفته بر شما حجت قیاس؟ آیه اول، این بزرگترین دلیل شانه ها، بقیه اشو که خیلی جای تعجبه و بعد وقتی میاد آقایون میبینن و خندشون میاد، گفتن فاعتبروا یا اولی الابصار، آیه قرآن ها فرموده خداوند که اعتبار کنین. فاعتبروا فعل امر ها، فعل امر را در باب اوامر خواندیم که ظهوری در چی داره؟ واجب اعتبار کردن. ای صاحبان عقل، ابصار یعنی صاحبان بصیرت و خرد. خب فاعتبروا هیئتش که فعل امر حاضره، دلالتی بر وجود داره. ماده اعتبار چیه؟ اعتبار در لغت عرب چند تا معنا شده. یه معنای اعتبار به معنای قبول نصیحت، بعد پند و اندرز گرفتن، اتعاظ یعنی قبول موعظه، پند و اندرز یه معنا. آیا فاعتبروا به این معنای یکی، یه احتمال. یه معنای دیگر هم در لغت عرب شده برای فاعتبروا، اعتبار به معنای تجاوز. نمیگن فاعتبر من الطریق من بله جسر، مثلا اعتبار کرد از جسر، یعنی چی؟ یعنی گذشت، به معنای عبور کردن و گذشتن. این دوتا معنا. خب امر این آیه دائره بین این دوتا معنا. آیا فاعتبرو قسم حضرت عباسی، ببینین ظهور بر کدوم معنا دارد؟ آیا معنای فاعتبرو یعنی واجبه که تجاوز کنین از اصل به فرع، فرع را فوراً حمل کنین که به معنای قیاس میشه؟ سنی ها گفتن این آیه معنایش اینه ها، فاعتبرو یعنی چی؟ عبور کنین. عبور از چی به چی عبور کنم؟ از اصل به فر معنای عبور کردن از اصل به فر یعنی فر را حمل کنم بر اصل. این معنا در میاد ولی مساوی میشه با قیاس. یعنی معنیش اینه فاعتبروا یعنی ایها الناس یجب علیکم قیاس. آیا معنای آیه اینه؟ سنی ها اینجوری گفتن. خب ما چی در جواب میگوییم؟ ما میگوییم اولا هیچ قرینه دیگر نباشه، خود فاعتبروا یا اول الابصار ظهوری در چی دارد؟ ها؟ ها؟ ظهوری در پند و نصیحت و اندرز. اندرز بگیرین آی بشر، اونهایی که قبل شما بودن و کفران کردن بر پیامبرش، اونها به چه بلایی مبتلا شدن. شما از اینو پند بگیرید. فاعتبر من حال اصحاب القبور معنای چیه؟ یعنی مردگان را قیاس کنین به هم یا نه این مردنی اونها برای شما پند و اندرز باشه، شما هم فردا میمیرین. فاعتبر ظهورش در چیه ابتداعا؟ ها؟ یه جا. خب دلیل بر این که ظهوری در فاعتبر داره، این نکته رو خوب توجه کنید، در کتاب نیست، جاهای دیگر هم شاید یا نبینین یا کمتر ببینین و نفهمین که چی گفته. فاعتبر ما میگیم مراد از فاعتبر به معنای قبول پند و اندرز، نه به معنای قیاس کردن. دلیل ما چیه؟ دلیل ما اینه اگر به معنای فاعتبر و به معنای قیاس باشد، عوض فاعتبر و باز قیاس را چند تا مثال از قیاس پشت سر آیه ذکر کنیم، باید آیه معنایش درست در بیاد. فاعتبر یا اول الابصار یعنی چی؟ یعنی فقاع را قیاس کن بر خمر، بل ذرت را قیاس کن بر گندم، توف را قیاس کن بر آب. آیا این سه چهار جمله را پشت سر این آیه ذکر کنیم، آیا این آیه معنای مناسب می دهد؟ قسم حضرت عباسی چی جوره؟ ابدا. این آیه به کلی معنایش در هم و بر هم میشه. از این طرف می فرماید فاعتبر یا اول الابصار، اگر فاعتبر را به معنای قیاس بگیری معنایش اینه که واجبه بر شما قیاس. بعد مثال بزند در آیه، مثلا قیاس کن ذرت را به گندم، قیاس کن فقاع را به دیگری چی بود؟ خمر با آب. باریکالله. اصلا عبد و همچی چیزی از آیه در نمید. پس یقین پیدا میکنیم که فاعتبر به معنای قیاس نیست، به معنای تجاوز و عبور نیست، به خلاف این معنای اولی را که عرض کردم که به معنای موعظه باشد. پشت سر این آیه بفرماید فاعتبروا از حال اونهایی که به دست خودشان بیتشون را خراب کردن و مؤمنین هم در دل اونها رعب و ایجاد شد، خداوند ایجاد کرد وحشت، به دست خودشان را از بین بردن. از این فن بگیر، از حال مردگان فن بگیر، از حال ظالمانی که رفتن فن بگیر. اگر این همچی چیزی بگوید معنای آیه یک معنای قشنگ و مناسبی در میاد. این خودش قرینه بر این که فاعتبروا به معنای پند و اندرز گرفتن. این یک قرینه. قرینه دیگر این ابتداعا ها گفتیم قرینه خارجی هم نباشه، علاوه بر این که در آیه قرینه خارجی داریم، قرینه خارجی این آیه مربوطه به اون کسانی که اول ایمان آوردن به پیامبرشان، بعد کفران کردن نسبت به پیامبرشان و خداوند هم اونا رو تار نار کرد. این خودش قرینه بر این که مراد از این فاعتبروا چیه؟ پند و اندرز گرفتن از حال اونها، نه اینکه قیاس کن هر چی رو به هر چی. این ابدا هم چه ارتباطی نداره. پس از آیه اول دو تا جواب گفتیم و در هر دو تا جواب ثابت کردیم که آیه ظهور به پند و اندرز داره، اصلا مربوط به قیاس نیست، به معنای عبور کردن از اصل به فرع یا فرع را ملحق کنیم به اصل، به این معنا در آیه اصلا نیست، بلکه احتمال این معنا هم در آیه وجود نداره تا چه برسد که ظهور داشته باشه. این استدلال اولیش. منها قوله تعالی الحاشر، سوره حاشر، فاعتبروا یا اولی الابصار. هیئت فاعتبروا رو میدانیم، فعل امر مثل اضرب، اضرب معنای چیه؟ اعتبر مثل اضرب دیگه، مثل سله، سله معنای هیئت چیه؟ واجبه. اضرب واجبه، فاعتبر واجبه، عبرت گرفتن. خب ما میگیم واجبه پند و اندرز گرفتن، سنی ها معنا میکنند که واجبه چی؟ تجاوز کردن، یعنی قیاس کردن. ببینین که با آیه با کدام این دو تا معنا میسازه. دو تا قرینه ذکر کردم، عرض کردم بر این که مقصود آیه واجب پند و اندرز گرفتن، این معنا مراد آیه. فاعتبروا یا اولی الابصار، خب بناءً بر تفسیر اعتبار که ماده فاعتبروی، این اعتبار را به عبور، عبور یعنی قیاس کردن، از این فریدنی به اون، این معنای عبوره، بله به این معنا باشد. ول مجاوزه تجاوز کردن، ول قیاس نوع من العبور، قیاس هم عبوره، از اصل میفریم به چی؟ به فرفر را حمل میکنیم بر اصل، این نوع تجاوزه. بله. والقیاس عبور و مجاوزت فتحت آیه داخله من الاصل الى الفرع و فیه، و در این قسم حضرت عباسی که ابدا از این آیه بوی قیاس نمیاد تا چه برسد که ظهوری در قیاس داشته باشد. و فیه ان الاعتبار که ماده فعتبرویه هو الاتعاذ لغتا، درسته که در لغت عرب بله اعتبار دو تا معنا داره، یه معناش به معنای پند و اندرزه، یه معناش به معنای تجاوز کردن، گذشتنی از پل رو میگه عبور کرد. از کجا عبور کرد؟ و از اون طرف میگه از حال اموات عبرت بگیر. اون معنای چیه؟ اونجا به معنای پند و اندرزه، اینجا گذشتنی از پل رو میگه عبور کرد از پل، یعنی تجاوز کرد، گذشت. دو تا معنا داره در لغت عرب، ولیکن در این آیه ظهوری در اولی داره نه در دومی. متوجه شدی یا نشدی؟ نشدی؟ نشدن خب موافق اصل اون مسئله این است. و فیه ان الاعتبار هو الاتعاذ لغتا، در لغت عرب به معنای قبول وعده، قبول پند و اندرز و نصیحت است. و هو الانصف، اینجا دیگر ایشان کم لطفی کرده ها. خب متوجه شدین یا نه؟ میفرماید در لغت یه معنا داره، معنایش به معنای چیه؟ به معنای پند و اندرزه. این کم لطفیه؟ نه، در لغت دو تا معنا داره، ما قبول داریم. یه معنایش به معنای تجاوز و عبوره، میگه از کل عبور کرد، از فلان شهر عبور کرد، از آسمان فلان کشور مثلا عبور کرد. این یه معنای لغویه. معنای دیگری لغویش به معنای اتعاذ، ما منحصر کردن به اتعاذ درست نیست. درسته ما قبول داریم در لغت دو تا معنا داره، ولی اینجا ظهوری در اولی داره نه در دومی، ظهوری در اتعاذ داره. و هو الانسب، این جوابش درسته، این معنای قبول وعظ و نصیحت انسب به معنی الآیه، به این به معنای این آیه مبارکه که الواردته، که این آیه در شأن کی نازل شده، درباره کیه، قصه از کدوم قومه. میفرماد درباره اون چنان کسانی است که کفرو، اول از اهل کتاب بودن، مؤمن به پیامبر بودن، بعد دوباره چیکار کردن؟ با پیامبرشون سر جنگ و دعوا رو گرفتن. خب اون وقت خداوند متعال وقتی دریای غضبش به تلاطم شد درباره اونها چیکار کرد؟ اذ قذف الله فی قلوبهم، بله فرو کرد خدای متعال در قلب اونها رعب و وحشت را. چه جور وحشت زده شده بودن؟ که یخربون بیوتهم، خودشون خانه هایشون را خراب میکنن به دست خودشون و به ایدل مؤمنین و اونهایی که با پیامبرشون معتقد بودن. خب این معنی، خب این صدر آیه زیلش دارد که فعتبرو، خب این فعتبرو با کدوم معنی میسازه؟ با اون قرینه صدر آیه ها؟ یعنی از حال اونها شما پند بگیرید، شما در مقابل اسلام، در مقابل خدا، در مقابل دین همچه چیزی را مرتکب نشوین، ولی پدر شما رو در میاره خداوند. این معنیش اینه، یعنی پند بگیرید، نه معنیش اینه که تجاوز کنید، یعنی قیاس کنید ذرت را به گندوخ. این چی مربوطه به آیه؟ اصلا ارتباطی نداره با آیه. به ایدیهم و اید المؤمنین، و اینه هی من القیاس، و کجای این معنای قبول وعظ و نصیحت از قیاس الذی نحن فیه، اونچون قیاسی که ما در اون قیاسیم، یعنی ما در صدد بیانه. پس این آیه دلالت بر حجیت قیاس ندارد، بر این که واجب باشد قیاس کردن. خب ایه من یک قرینه، قرینه اول را که بنده ارسده میشون نفرموده بود اونم فراموش نکنیم، افرض این صدر آیه هم نبودی، ما بودیم و فقط فعتبرو یا اول الابصار، خود ظهور در کدوم داشت؟ در پند و اندر داره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه پشت سرش اگر بیاد فعتبرو یا اول الابصار و فعتبرو مثلا من اهل القبور، فعتبرو من الانبار، فعتبرو من الظالمینی که در جهنم می سوزن، اینا رو پشت سر آیه بگوید مناسبت با معنای آیه دارد. ولیکن اگر پشت سرش بگوید فعتبرو یا اول الابصار و قس الذره على البر على الحنثه و قس التف على الماء، این درست در میاد با معنای آیه یا نه؟ پس معلومه که خود آیه هم فی نفسه ظهوری در این معنا ندارد. اینم دو تا قرینه، قرینه سوم. و قال ابن حزم که از علمای اهل سنت و جماعت است در کتاب خودش که اون کتابش به نام ابطال القیاس، خاصه قیاس رو باطل کنه، صفحه 30 فرموده که بله ایشون عرض کرده ها، و محال ان یقول لنا، و محال برای ما محال این که بگوید خداوند برای ما فاعتبروا یا اولی الابصار، به معنای و مراد خداوند از این فاعتبروا چی باشد؟ قیاس، یعنی واجبه بر شما قیاس. این معنا محاله که این مقدار خداوند بگوید و دیگر اصلا چیزی را ذکر نکند. خب قیاس بر ما واجبه، چی رو به چی قیاس کنیم؟ باید مواردش را مشخص کند که واجبه بر شما قیاس در کجا، در چه موردی، چرا به چی باید قیاس کنیم و هیچی هم نگوید، یقین پیدا میکنیم که این معنا مراد نیست. معلوم شد؟ این هم قرینه سوم. و قال ابن حزم فی کتابه ابطال القیاس و محال ان یقول لنا، محال بر خداوند، چون این کلامش کلام لغو میشه، واجب بر شما قیاس کنیم. خب چی رو به چی؟ ها؟ اگر یه مولای عرفی، یه شخص عرفی اینجور بگوید ایها الناس بر شما واجب قیاس کنیم، خب کسی حق دارد مجلس پاشا بگوید چی رو به چی یا نه؟ یا این سوال میمونه یا نه؟ پس معلومه که این معنا مراد خداوند نیست، و الا اگر قیاس معنایش مراد بودی، مراد خداوند بودی، باید مواردش را پشت سر آیه ذکر میکرد که در این 5 مورد یا 10 مورد بر شما واجبه قیاس کنید. این هم قرینه سوم. خوب قرینه ها، ابن حزم خوب گفته ها، خوب عرض کرده. و یرید القیاس، و اراده کند خداوند قیاس. ثم لا یبین لنا، اصلا برای ما بیان نکند در قرآن ولا فی الحدیث، بعدش پیامبرش هم بر ما چیزی را بیان نکند که ما که بر ما واجب قیاس، در چی واجب قیاس کنیم، چی را قیاس کنیم، ای شیء، کجا شد آقا نقیس، چی را ما قیاس کنیم، ولا متا نقیس، و در کدوم زمان ما قیاس کنیم، بعد از ظهر قیاس کنیم یا قبل از ظهر قیاس کنیم، یا خدا اینا خواسته بعد شب، اون که با ویلا میشه بیده. ولا متا نقیس، ولا علا ای نقیس، مقیس علیه ما چی باشد، مقیس ما چی باشد، در چه زمانی، در چه شرایطی، هیچ کدام رو بیان نکنه، فقط سربسته بگوید ایها الناس بر شما واجبه که قیاس کنید. این اصلا کلام عاقل نیست، فضلا از مولای حکیم. مولای حکیم هم کلامی را نمیگه. بله، ولا متا نقیس، ولا علا ای نقیس، ولا وجد نازالک، و اگر پیدا کنیم ما همچو کلام را، لوجب ان نقیس ما امرنا بقیاسه، که هر آینه بر ما واجب باشد این که ما قیاس کنیم اون مقداری که ما امر شدیم به ما امرنا بهی. در چه مقدار؟ در 5 مورد خداوند گفته 5 مورد قیاس واجبه بر شما، بر ما واجبه که در همون 5 مورد قیاس کنیم، نه اینکه تمام دنیا را به تمام دنیا قیاس کنیم، این معنا ندارد. و بله، ما امرنا بقیاسه حیث امرنا یا حیث امرنا، هر جایی که ما امر شدیم در همون جا واجبه بر ما قیاس کنیم. و حرم علینا، در غیر اون 5 مورد جاهای دیگر قیاس بر ما چی میشه؟ حرامه، چون خداوند گفته در 5 مورد قیاس کن، ما در همه جا که نمیتونیم قیاس کنیم. و حرم علینا ان نقیس ما لا نفس فیه جملتن، ابدا نفس درش وارد نشده ما نمیتونیم قیاس کنیم. ولا نتعدا حدوده، اون مقدار حدی را که خداوند برایش معین فرموده که در این 5 مورد قیاس کن، ما دیگه در 6 مورد نمیتونیم تجاوز کنیم. درسته یا نه؟ پس ما قد پیدا میکنیم که مقصود این آیه وجوب قیاس نیست، پس این آیه دلالت بر حجیت قیاس ندارد. برسیم به آیه دوم. یا الله، ببینیم آیه دوم چیه. و منها قوله تعالی سوره یاسین، قال من یحیی العظام وهی رمیم، قال یحییها الذی انشأها اول مرتين، باعتبار ان الآیه تدل على مساوات النظیر للنظیر. خب آیه مبارک اینه، خداوند میفرماید که قال من یحیی العظام، کیه که زنده میکند استخوانهای پوسیده را، و حالا که اونها همه خاک شده است، پوسیده است، روز قیامت، یعنی مقصود به روز قیامت، کیه که استخوانها را زنده میکند؟ ها؟ بعد بله بله میدونم، ولی آیه قرآن دیگه، از زبان اونهای دیگه. من یحیی العظام و هی رمیم، قال، خداوند در جواب میفرماید یحییها الذی انشأها اول مره. بله، از ما قاله دارد اینجا. بله درسته، اون آیه قرآن قله، قل یحییها الذی انشأها، که خداوند به حضرت دستور میدهد که شما در جوابی، آخر اونها منکر بودن، منکر روز قیامت، گفتن بابا استخوان وقتی رفت زیر خاک پوسیده شد، این چه قدرتی میتواند این استخوانهایی که خاک شده و ذرات در جهان فهم منتشر شده، فراخنده شده، این ذرات کوچیک را میتواند کسی جمع کنه روز قیامت یه انسان بسازه؟ اینا را می آمدن به حضرت اشکال می کردن، اونایی که منکر روز قیامت بودن. خداوند به حضرت وحی فرمود که در جواب اونها بفرما اون کسی که شما را ابتداءن شما را آفریده، یا ابتداءن را قبول نداری. اونا که نمیدونستن بگن ما ابتداءن ما آفریده نشده، ما نیستیم کسی. اونا خودشون میدونستن که ما انسانیم و موجودیم. خب شما را اول کی آفریده؟ اون که شما را اول آفریده روز قیامت شما را دوباره همون استخوان‌های شما را میتواند دوباره به صورت انسان در آورد. این مفاد آیه مبارکه اینه. ببینیم این کجاش مربوط به قیاسه ها. میفرماید بر اونها گفتن، اونایی که استدلال کردن بر این آیه بر حجیت قیاس، گفتن خداوند استدلال در این آیه را که به حضرت یاد میدهد که برای اونها بگوید، گویا خداوند اقرار کرده، امضا کرده قیاس. یعنی خود خداوند در مقابل اونها استدلال کرده، بر قیاس استدلال کرده. شمایی که اول شما را آفریده این اصل، اون که شما را اول آفریده در فرعش هم یعنی روز قیامت هم همون که شما را دوباره زنده میکنه. این معنایش چیه؟ قیاسه. چون که خلقت روز قیامت نظیر خلقت اول است. اول چجور انسان از نیستی به هستی میاد، موجود میشود. یه قطره آب گندیده کجا و یه صورت انسان که از گوشت و پوست و استخوان و الا ماشاءالله 10 میلیون میلیارد سلول داره بدن انسان، همین بدن طفل کوچیکی که تازه به دنیا میاد. خب اون قطره آب کجا و این حیات و روح و اینها؟ خداوند خواست قیاس کنه این ابتدای امر را به روز قیامت. این معنایش اینه که آیه دلالت میکنه برای اینکه همونطوری که خدا در این آیه اشاره میکند و گویا مردم را وادار میکند بر قیاس کردن، پس معلومه که قیاس بر همه حجته. معلوم شد یا نشد؟ میگه نشد. قال من یحیی العظام. بله گفت. این قالم در آیه هست یا نه؟ قاله اول، قاله دوم که قوله، قاله اول هست یا نه؟ قال من یحیی العظام، کیه که زنده می کند استخوانها را و حالان که هی رمیم، اون استخوانها خاکستر و پوسیده شده؟ قل، تو در جواب اونها بگو یحیی هلذی انشأها اول مره. اول شما موجودین یا نه؟ شما کسانی که فرض فرمایید منکر روز قیامتین، یعنی منکر زنده شدن در روز قیامت، خب شما الان هستین یا نه؟ شما رو کی آفریده؟ هر کی شما رو اول آفریده روز قیامت شما رو میتونه زنده کنه. به اعتبار ان الایه المبارکه تدل بر مساوات، مساوات یعنی قیاس کردن، بر دلالت میکند بر مساوی بودن دو چیزی که با هم نظیر همان. هر حکمی را که اون احد النظیرین داشت، آیه میگه اون حکم را نظیر دیگرم دارد. چون ابتداعا خلقت با روز قیامت آفریده شدن هر دو تا نظیر همان. هر که قدرت بر اولش داشت بر روز قیامت هم همون قدرت رو داره. این معنایش قیاسه. بل هی استدلال بالقیاس، این آیه مبارکه گویا خداوند اصل استدلالی به قیاس کرده، استدلال کرده بالقیاس لافحام، برای اینکه روسیه کند. افحام یعنی سیارو. بله افحام کند من ینکر، کسی که منکر می شود احیاء العظام را، زنده شدن استخوان ها را، و حالا که اون استخوان ها چی بوده؟ رمیم. ولولا ان القیاس، این استدلال آقایان سنی ها، ولولا ان القیاس حجه، اگر قیاس حجت نبودی چرا خود خداوند در این آیه به صورت قیاس استدلال کرد؟ برهان یاد داد برای پیامبر که تو بر رد اونها بگو. معلومه که قیاس حجته. ولولا ان القیاس حجه لما صح الاستدلال فيها، صحیح نبود که خداوند همچو استدلال کند که منی که اول شما را آفریدم روز قیامتم قدرت دارم که شما را زنده کنم. نه اینجور میفرمود که من قدرت دارم شما را زنده کنم روز قیامت. دیگه چیکار دارین به این که آیا شما را اول زنده کردم آفریدم یا نه؟ چرا قیاس کرده؟ پس معلومه که قیاس حجیت. خب این تمام شد استدلال اینها. و فیه جواب اینها، یک جواب عام از این بگو و اون اینه که اگر منظور این آیه قیاس بودی، پشت سر این آیه باید اون ذرت و گندم و اونها را اگر میورد، آیا با معنای آیه مناسبت پیدا میکرد یا نه؟ خدا قیاس کرد دیگه، خلقت اول را با خلقت در روز قیامت، پس همینطور ذرت با گندم، اون دیگری با اون دیگری، آیا اینا را اگر وصل کنیم به آیه معنای آیه درست در میاد یا نه؟ اصلا به هم مربوط نیست. پس معلومه این آیه اصلا ارتباطی به قیاس نداره. این اولا. و ثانیا که جواب حق و حقیقت اینه که این آیه دلالت دارد بر ملازمه قطعی. قیاس آخر ملازمه چی بود؟ ظنی بود. این آیه دلالت دارد بر ملازمه قطعی. چجور بین خلقت از اول و آفریدنی در روز زنده کردنی روز قیامت ملازمه قطعی وجود دارد یا ندارد؟ ها؟ نه تنها ملازمه قطعیه بلکه زنده کردنی در دنیا اولاتره ها. اگر این مشکل را کسی حل کند روز قیامت خیلی آسانه بارش که زنده کند. بین این دوتا قدرت بر خلقت اول و قدرت بر زنده کردن روز قیامت ملازمه چیه؟ قطعیه. این از قیاس در میره. قیاس که ملازمه ظنی بود و اگر ملازمه قطعی شد آیه مبارکه اشاره دارد به ملازمه قطعی. ملازمه قطعی که همه جا حجت ما میگم حجت. معلوم شد یا نشد؟ و فیه ان الآیه المبارکه لا تدل على هذه المساوات. این دقتهای عبارتی جواب را خوب توجه کنین. دلالت ندارد بر این مساوات. بر کدوم مساوات؟ مساوات دو قسم شد. ها خوب توجه کن. جواب اولشون نمیگه، شروع کرده از اول جواب دوم. مساوات دو قسمه، یک مساوات ظنیه، یک مساوات قطعیه. محل بحث ما در کدوم مساواته؟ زن داریم به تساوی هر دو تا، چون یقین که نداریم و الا یقین داشته باشیم که قطع به حکم پیدا میکنیم، جای شک و شبهه‌ای نیست، نوبت به قیاس نمیرسه. این که میفرماد هذه المساوات یعنی مساوات ظنی قیاسی، آیا دلالتی بر این مساوات نداره؟ بلکه دلالت بر کدوم مساوات داره؟ دلالت داره بر این که دو تا شیئی که بینشان ملازمه قطعیه، اون دو تا شیئی با هم مساویه. مساویه بین ال بله مساوی قطعی را، دلالت بر مساوات قطعی دارن، نه بر مساوات ظنی. این معناش که از قیاس در میره. لا تدل على هذه المساوات، بر این مساوات ظنیه، که این مساوات ظنیه ای که از قیاس پیدا میشه بین چیه؟ این مساوات ظنیه بین النظیرین، بین دو چیزی که با هم شباهت دارد. که نظیرین به مجردی که با هم شبیهن، عقل ما به حکم قیاس میگه که خب در حکم هم با هم یکی مساویان. که نظیرین فی ایت جهت کانت، حالا با هم که نظیرن در هر جهتی باشه، در یه جهتی با هم اگر نظیر شد، عقل ما میگه پس در تمام اقوام با هم شریکن. آیه دلالتی بر همچون مطلبی ندارد. کما انها لیست استدلالا بالقیاس، این آیه مبارکه که خداوند فرموده این راه برهان را برای پیامبر یاد داده، این استدلال به قیاس هم نیست، بلکه استدلال به چیه؟ استدلال به ملازمه قطعیه هست. پس آیه دلالت میکند بر مساوات قطعی. دو شیئی که قطعا با هم مساویه اون شریکی در حکم هست، اما دو شیئی که ما یقین نداریم به مساواتی بین هر دو تا، اون شریکی در حکم آیه دلالت برش ندارد. از این جهت دلالت بر قیاس ندارد. و انما جاءت، پس چرا اینجوری در قرآن به این طریق استدلال شده؟ میفرماد و انما جاءت، آیه مبارک آمده، برای رفع استغراب المنکرین للبعث، برای اینکه بردارد استغراب و غریب شمردن اونهایی که منکرین بعث بودن. مراد از این بحث نه بحث عراق که الان انشاءالله به این زودی ها از بین میره، مراد از این بحث روز قیامته. یه عده گفتن خب ما رفتیم مثل گیاه میریم و از بین فانی میشیم دیگه، مات فاته، قول معروف ها، مات فاته کمونیست ها میگه، میگه انسان که مرد فانی شد دیگر وجودی ندارد، اصلا حسی ندارد. و ما اینجور که نمیگه، ما میگه روح ما هست. روز قیامت همین بدنی پراکنده شده یه در خاک، ذره های خاک جمع میشه به صورت بدنم، روح ما پس دوباره ملحق میشه به کی؟ به همون بدن و پیکره. از یتخیلونه، زیرا که اونهایی که منکره رمیم، که هیچ قدرتی نمیتواند احیا کند رمیم را، عجز. خداوند میفرماید نه، اونی که اول شما را قدرت پیدا کرد که شما را ایجاد کند، خلقت کند، اون عجز ندارد، اون میتواند روز قیامت استخوان‌های پوسیده را جمع کند و به صورت بدن دارد. عن احیاء الرمیم. فارادت الآیه، اراده کرد آیه مبارکه ان تثبت الملازمه یا ان تثبت الملازمه، اثبات کند ملازمه رو. کدوم ملازمه را؟ اینجا حق عبارت چی بود؟ باید می فرمود ان تثبت الملازمه القطعیه، چون بین خلقت اول و خلقت در روز قیامت ملازمه قطعی وجود دارد. ان تثبت الملازمه القطعیه بین القدر على انشاء العظام، که ملازمه قطعیه بین قدرت، کسی که قدرت داشته باشد بر انشاء عظام، یعنی برای اولین بار موجود کند استخوان را در رحم مادر، و ایجاد حال اول مره بلا سابق وجود، بین این ملازمه و بین القدرت على احیائها روز قیامت من جدید بل القدره. خب پس این آیه مبارکه دلالت دارد، اشاره دارد به ملازمه قطعیه. این کجایش قیاسه؟ در قیاس ملازمه چی بود؟ ملازمه ظنی بود. آیا اشاره دارد به یه مطلبی که بین اون دوتا مطلب ملازمه قطعی این اصلا دلالت نداره، که اگر ملازمه قطعی حجت پس ملازمه ظنی هم حجت، همچه چیزی وجود نداره. خب علاوه بر این نه تنها فقط ملازمه قطعیه، بلکه در اول خلقت که خداوند الان ساخته مردم را ایجاد کرده، قدرتی بر این بیشتر لازمه. خب اگر این قدرتی بیشتر را دارد، اون قدرتی کمتر را به طریق اولا دارد. پس هم ملازمه قطعیه و هم ملازمه اولویت وجود دارد، نه ملازمه مساوی. بله بله، القدر على الثانی، قدرت بر دوم اولاست، که اگر قدرت بر اول داره قدرت بر دوم به طریق اولا قدرت دارد. و اذا ثبتت الملازمه القطعیه، وقتی ثابت شد ملازمه قطعیه، و حالا که ملزوم ثابته یا نه، اون طرفی که روز قیامت رو منکره ملزوم را قبول داره یا نداره؟ آقا چی جور قبول داره؟ اگر گفتیم خود رو که میدونه که ما رو خدا آفریده، این ملزوم را قبول داره. ملازمه هم که بین این خلقت با قدرت بر خلقت روز قیامت ملازمه چیه؟ قطعیه، قطع به ملزوم داره. این آیه هم اشاره به قطع به ملازمه داره. خب وقتی هم قطع به ملزوم داشت هم قطع به لازم، باز چیکار کند؟ قطع به لازم داشته باشه، یعنی قطع داشته باشه که روز قیامت خداوند مرا زنده میکنه، باز این قطع پیدا کنه. و المفروض ان الملزوم که هو القدره، قدرت خداوند بر انشای اون عظام، اول مرتين موجود مسلم، بله موجود است مسلم، فلابد ان يثبت لازم، لابد از این که لازمش هم ثابت شود که قدرت خداوند بر زنده کردن استخوان ها در روز قیامت. و هو القدره على انشاء، بله کجا شد آقا؟ و هو القدره على احیائها، و حالا که رمین باشه. و این هذا من القياس، این کجایش از قیاسه؟ قیاسی نیست. ولو صح ان يراد من الايه، اگر شما دو تا پایتون رو تو یک کفش کنید و مما ولا بود، این آیه دلالت بر قیاس داره، اسمش را قیاس بذارین میگیم خب خیلی خوب. قیاس گاهی هم میگن علما، ولیکن این قیاس مسامحیه، قیاس اولویته. ما بعد بیان خواهیم کرد ما سه جور قیاس داریم: قیاس اولویت، قیاس منصوص العله، و قیاس مساوات. ما بحث ما فعلا در کدام قیاسه؟ قیاس مساوات، اونم ظنی نه قطعی. و این آیه کدام را میگه؟ اولا قیاس قطعی رو میگه و ثانیا قیاس قطعی اولویت رو میگه. این مربوط به ملازمه عقلی، اصلا کاری ارتباطی به قیاس نداره. حالا اسمش رو شما بذارید قیاس، قیاس تا قیاس میان ماه من ای باریک الله. بله کجا شد آقا؟ ولو صح ان یراد من الآیه القیاس، اگرم شما بگن حتما این قیاسه، ما این اسم رو بهش میذاریم، فهو نوع من قیاس الاولویه، این یک قیدش. و حالا که در قیاس اولویت نیست، این قیاسی که ما بحث داریم، المقطوعه، اینم قید دومش. و حالا که در این قیاسی که ما بحث داریم، این مقطوع قطع به ملازمه نیست، بلکه ظن به ملازمه. از دو جهت این آیه دلالت بر قیاسی مصطلحی بین شیعه و سنی نداره. و این هذا من قیاس المساوات، اینی که محل بحث ماست قیاس مساواته، ولیکن در این حال مقطوع هم نباشد، باید ظنی باشه. المطلوب اثبات حجیته، که مطلوب سنی ها اینه که این قیاس مساوی را میخوان اونها حجیتش را اثبات کنه، و آیه دلالت بر حجیت قیاس مساوی ندارد. و هو الذی یبتنی علی ظن المساوات فی الالهه، قید دومش را اینجا فرمود. قیاس مساوی کدومه؟ اون است که مبتنی بر ظن مساواتی در علت، نه بر قطع مساواتی در علت، تا برگردد به ملازمه قطعیه. خب اینم دو تا آیه، این دو تا آیه که دلالت نکرد. از این دو تا آیه آقایان میفهمن که واویلاست اینها چقدر سوادشان گیر کرده بوده. وقت استدلو، بازم همین سنی ها استدلال کردن به آیات اخر، به آیات دیگری، مثل قوله تعالی فجزاء مثل ما قتل من النعم، من النعم، بله جزای مثل اونی که کشته از چهار پایان، جزاش چیه؟ جزاش یک همون چیزی که کشته مثل اون را باید کفاره بدهد. خب اینو گفتن دلالت میکنه بر اینکه قیاس حجته. چی جور؟ برای اینکه خود خداوند گفته هر کی رو کشته مثلش را بدید، مثل یعنی قیاس این به اون دیگه، دلالت میکنه بر اینکه دو تا نظیر با هم، دو تا مثل با هم مساوی هست. خب این چی مربوطه به قیاس؟ اصلا بوی قیاس از این آیه در میاد؟ ها؟ بله؟ خب عوض تازه قطع هم نداشته باشد، خود آیه در ما بعد، در بعد از این آیه، در ذیل آیه دارد که یحکم بهی ذو عدل منکم، اگر شما نفهمیدین این مثل اونه یا با او تفاوت دارد، باید دو نفر شاهد عادل شهادت بدید، نه از راه قیاس شما مثلیت را ثابت کنید. اینم ابدا دلالت بر مثلیت و دلالت بر حجیت قیاس نداره. از همه بدتر آقا نگاه کن، بله از همه بدتر یعنی استدلال اونها بدتر هست، نه اینکه نعوذ بالله آیه نعوذ بالله مثلا بدتر باشه. بله بازم استدلال کردن به این آیه مبارکه، ان الله یأمر بالعدل، گفتن خداوند امر کرده، بعد عمد خداوند دلالت بر وجوب دارد، یعنی واجبه باید به بله عدالت رو برپا کنیم. عدالت یعنی چی؟ گفتن عدالت تساوی فرع و اصل، یعنی عدالت یعنی قیاس کردن. خب این آیه کجا و دلالت بر حجیت قیاس کجا؟ اینه دیگه، وقتی که سواد نم کشید اینجوری میگشه رطوبت ها، نمه که میدونی منای چی ها؟ نمیدونی؟ و تشبث به مثل هذه الآیات، چسبیدن به مثل این آیات شریفه، لا یعدو، تجاوز نمی کند. از چی تجاوز نمی کند؟ ان یکون، از این که از این باب باشه، از باب تشبث الغریق به تحلب، شخصی که غرق شده توی دریا متشبث بشد و بشسبد به چی؟ به تحلب. تحلب یه نوع گیاهی است، جاهایی که آب دارد، آبهای زیاد دارد، پهلوی آبها یا وسط آبها یه گیاهی می روید، ولیکن به قدر سسته، به مجرد دست بهش بزنی از بیخ و بن کنده میشه. شخصی که خودش غرق شده میخواد از غرق نجات پیدا کنه، از اون گیاه بگیرد که اون گیاه هم باش چی کار میکنه؟ میره زیر آب دیگه، اون به دردش نمیخواد، اون نمیتونه اون نجات بده. معلوم شد یا نه؟ بله ریشه درخت گیر انسان بیاد، یه چیزی دیگر گیر انسان بیاد، آدمی که غرق شده میتونه بچسبد و در بیاد، ولی اون گیاهی که پهلوی آب رویده و به زودترین چیزی به اندک حرکت خودش از جا کنده میشه، اون دیگه نمیتونه شخصی غریق رو در بیاره. خب پس معلوم شد که آیه دلالتی بر حجیت قیاس نداره. حالا ببینیم روایتش داره یا نداره ها. الدلیل من السنه، دلیل از روایات، رووا عن النبی صلی الله علیه و آله، روایت کردن از حضرت رسول اکرم احادیث، چند تا حدیث را. این که گفتن رواو بفهم اینها، کار اینها خراب شد دیگر. چی جور خراب شد اگر گفتی؟ یعنی سنی ها این روایت را از پیامبر نقل کردن، ها ائمه ما که نقل نکردن، مثل ابو هریره و فسقه و فجره اینا نه. خب ما میدانیم که روایت شخص فاسق حجیت نداره، ما تازه در خبر عادل گیریم ها، مثل شخصیت زراره خبر نقل کند بر ما حجت یا نه، در اون تازه بحث داریم ها، چه برسد بر این که ابو هریره و شمر یک روایتی رو نقل کنه، حجیت داره؟ ابدا. اینا معلوم شد که روایاتش هم هیچ فایده ای نداره. رواه خود سنی ها عن النبی احادیث، روایاتی را، لتصحیح القیاس، برای اینکه خواستن قیاس رو تصحیح کنه، که لا تن هست که هیچ کدام این احادیث نهضت نمیتواند به عنوانی که حجتا لهم باشد، به عنوانی که حجیت داشته باشد، هیچ کدامی صلاحیت ندارد. ولا بأس ان نذکر، و باکی نیست ما ذکر کنیم بعضی اون احادیث را، که نموذجین، همانند یه نمونه از این روایات، فنقول منها، مهمترین حدیثش هم همینه ها. این روایت را خوب توجه کنین، الحدیث المعصور که روایت شده از معاذ. خب که اون معاذ چیکار چجور روایت کرده؟ که معاذ گویا نقل کرده ان رسول الله صلی الله علیه و آله بعثه قاضیا، این معاذ را به عنوان قاضی حضرت فرستاد الی الیمن، گفت تو قاضی هستی به یمن، و قال له فی ما قال، بعد خواست این قاضیش رو امتحان کنه. الان میبینین آقایان شورای عالی قضایی ظاهرا درسته، این آقایان و محصلین و طلابی که میخوان برن برای قضاوت اونجا یه امتحانی داره، حضرت هم که معاذ را نصب کرده بود برای قضاوت خواست ازش امتحان کنه ببینه این میتونه قضاوت کنه یا نمیتونه قضاوت کنه، اونجا کاسه رو به کوزه نزنه یه وقتی رفت در جای محل قضاوتش، ولذا امتحانا حضرت ازش سوال کرد. چی جور سوال کرد؟ و قال له فی ما قال، و حضرت فرمود برای معاذ در اون جمله ضمن فرمایشاتی که فرمود به مازا تقضی، حالا که بناس بری یمن قاضی بشی اونجا که رفتی به چی قضاوت میکنی؟ سوال، این سوالیه ها، به مازا تقضی اذا لم تجد فی کتاب الله ولا فی سنت رسول الله، که اگر حکم اون مسئله را نه توی آیه پیدا کنی نه توی روایه چجور قضاوت میکنی؟ خب الان که خوبه یه تحریر الوسیله، یه رساله عملی از مراجع هست، در اون زمان که تحریر الوسیله هم نبود، خب اگر گیر میکرد این قاضی واسه چه حکم میکرد؟ ها؟ اجتهاد میکرد؟ چجور اجتهاد میکرد آقا؟ خب قال معاذ، معاذ گفت که خب اگر توی آیه بود حکمش، خب طبق آیه حکم میکنه قضاوت میکنم، اگر توی روایات بود طبق روایات حکم میکنم، اگر هیچ کدام نبود اجتهد و اجتهاد میکنم. اجتهاد یعنی چی؟ خوب توجه کنین ها، اجتهاد را سنی ها این روایت اجتهد را معنا کرده، یعنی قیاس میکنم، رأی خودم را از باب قیاس اعمال میکنم، اجتهد و رأی ولا آلو و هیچ باکی هم ندارم، یعنی هیچ کوتاهی هم نمیکنم، قشنگ با رأی خودم مسئله را صافش میکنم. خب خب این که دلالت نداره بر حجیت قیاس، دلالت داره، کجای این دلالت داره بر حجیت قیاس؟ اگر گفتیم این که کلام معاذه، حرف معاذ که بر ما حجیت نداره، حضرت که نفرموده، معاذ گفت من برای خودم عمل میکنم، محل استشهاد ما بعد از اینه، اون که حضرت تایید کرده ها. قال رسول، فقال حضرت صلی الله علیه و آله الحمد لله، خدا را شکر، الذی وفق رسول رسول الله، موفق کرده است رسول رسول خدا را، رسول خدا که خود حضرته، رسول رسول خدا کیه؟ معاذی که اینه به سوی یمن قاضی فرستاده بود، بله موفق کرده رسول رسول خدا را. برای چی خدا موفق کرده معاذ را؟ توفیق داده برای اون چیزی که یرض الله، خدا بهش راضیه، خدا به چی راضیه؟ یرض رسول الله، رسول الله رضای رسول خدا، رسول رضای خدا، پس حضرت رسول به چی راضی بوده؟ به اجتهدو، یعنی به قیاس. پس این دلالت میکنه بر اینکه قیاس حجته برای اینکه خدا و حضرت رسول بهش راضی بوده. قالو قد اقر النبی، بله اونا استدلال کردن به این روایت، چی جور استدلال کردن؟ گفتن امضا فرموده حضرت رسول اکرم الاجتهاد بالرأی را، اجتهاد بالرأی در اون زمان به جز همین قیاس چیزی دیگر نبود، و اجتهاد الرأی لابد من رده الى اصل، و این که به حال بخواد اجتهاد بر رأی را معنا کند به قیاس، و اصل معنای اجتهاد بر رأی که معنایش قیاس نیست، اجتهاد بر رأی معنایش چیه؟ یعنی از رأی خودش یه مسئله ای را داره. خب این که از رأی خودش در میارد، این باید یه مدرکی داشته باشد یا نه؟ یا بی مدرک در میاره؟ و اگر بی مدرک در بیارد که بنده و حضرت عالی الان از همه اعلم تریم ها، بی مدرک هر چی باشه فتوا میدیم، نمیشه. بالاخره این که اجتهاد میکند باید مدرکی داشته باشد یا نه؟ میفرماد مدرکش اصل، یه مورد اصلی دارد، فرع داره، مدرک برای حکم فرع چی میشه؟ این مدرک اجتهاد. پس این اجتهاد معنای چی میشه؟ منطبق میشه بر معنای قیاس. از این جهت اجتهاد رو به معنای قیاس گرفت. و اجتهاد الرأی لابد من رد اون رأی الى اصل، یا اصلی باید داشته باشد، مثل آب مطهر باشد تا این اجتهاد کند بر رأی خودش که توف هم مطهره. مدرک این که توف مطهره چیه؟ رد کرده به اصلش، اصلش چیه؟ و الا کان رأی مرسلا، و الا اگر اصل نداشته باشد رأی مرسله، یعنی رأی بی مدرکه، رأی بی مدرک را گفتم ما سنی ها قبول نداریم و رأی المرسل غیر معتبرین. فانحصر الاعلى، رأی با مدرک در اون زمان اگر آیه و روایت تویش نباشد، رأی باشد و مدرک هم داشته باشه، چیه در اون زمان چی بوده؟ فقط و فقط قیاس بوده و بس. خب این استدلالش. جوابش چیه؟ ول جواب، گوش کن آقا، گوش کن، این خیلی آسانه ها، هیچی نه. خیلی خوب، 5 دقیقه این جواب رو میخواییم تمام میکنیم. نتیجه تابع اخص مقدمت اینه.